た不安な。با برنامه 11 پیش از 6 از رادیو سودی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که برخی از زنان تجارت پیشه در شمال افغانستان می گویند که افزایش ناامنی ها بر فعالیت هایشان تأثیر منفی گذاشته. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. نخست خبرها. در حمله موتربم در ولسوالی میوند ولایت قندهار حداقل 4 غیر نظامی کشته و 32 تن به شمول 16 غیر نظامی زخمی شدند. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ایجاد گروه ویژه مشاورین را در زمینه مبارزه با ویروس کرونا در آن کشور امروز اعلام کند و پلیس بلاروس صدها معترض ضد حکومت را به روز یک شنبه بازداشت کرد. تفصیل خبرها. حمله موتربم در ولسوالی میوند ولایت قندهار حداقل 4 کشته و 32 زخمی بر جای گذاشته است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از منابع صحی گزارش می‌دهد که اجساد و زخمیان به شفاخانه میرویس در شهر قندهار انتقال یافتند. 4 غیر نظامی شامل یک زن، یک مرد و دو کودک در حمله دیشب کشته شدند. 16 تن از زخمیان نیز غیر نظامیان هستند. به اساس گزارش در این حمله کندک محافظت شهرها هدف قرار داده شده. مقام های امنیتی تا حال چیز نگفتند و مسئولیت رویداد را هم هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. در یک خبر دیگر داریم که مقام ها می گویند 7 غیر نظامی به شمول 5 کودک در نتیجه اصابت مرمی هاون در شهر غزنی کشته شدند. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح دولت شام دیروز 3 مرمی هاون را بر منطقه نو آباد پرتاب کردند.
یک مرمی در محل مزدحم که زنان و کودکان هم در آنجا حضور داشتند اصابت کرده و در نتیجه 13 تن کشته و زخمی شدند. از این جمله 7 تن که 2 زن و 5 کودکان به شهادت رسیده و 6 تن دیگر شامل 4 کودک و 2 مرد زخمی شدند.
طالبان درباره رویداد هنوز چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های امنیتی و صحی در عراق میگویند در حمله به برج نظارت در نزدیک میدان هوایی بغداد حداقل 11 تن وقت دیروز کشته شدند. به گفته مقام ها گروه مرتبط با داعش حمله را انجام داده است. منابع امنیتی گفتند که تندروان مسلح با استفاده از بمب‌های دستی و اسلحه نیروهای قبایلی مستقر در منطقه رزوانیه را هدف قرار دادند. یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفته در این حمله 5 عضو قوای قبایلی و 6 باشنده محل کشته شدند. به اساس گزارش در این رویداد دست کم 8 نفر زخم برداشتند. مسئولیت حمله را هیچ گروه تا حال نپذیرفته. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در نظر دارد که ایجاد گروه ویژه مشاورین را در زمینه مبارزه با ویروس کرونا امروز دوشنبه 9 ماه نوامبر اعلام کند. بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود که از هیچ تلاش برای به کنترل در آوردن همگیری ویروس کرونا دریغ نخواهد کرد. او به روز شنبه 7 ماه نوامبر به دنبال اعلام پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که مبارزه با این ویروس برایش یک اولویت عمده است و گروه ویژه برای مقابله با ویروس را تشکیل می‌دهد. بایدن قبلا از رویکرد رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه مهار ویروس کرونا انتقاد کرده بود. شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایالات متحده به بیش از 10 میلیون تن رسیده و بیش از 230 هزار تن در نتیجه ابتلا به ویروس تا حال جان باختند. شماری از رهبران کشورهای آفریقایی پیروزی جو بایدن و معاونش کاملا هرس را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفتند. رئیس جمهور گانا گفته امیدوار است دوره ریاست جمهوری بایدن به گفته او مملو از وحدت، امنیت، پیشرفت و رفاه باشد. رئیس جمهور آفریقای جنوبی نیز در این باره ابراز امیدواری کرده و خواهان عمیق شدن روابط دوستانه و همکاری ها با آمریکا شده است. رئیس جمهور نایجیریا در صفحه تویترش نوشته که از بایدن می خواهد با استفاده از تجربهش با عواقب منفی پالیسی های نشنالیستی در روابط جهانی که به گفته او تفرقه ایجاد کرده برخورد کند. و پلیس بلاروس صدها معترض ضد حکومت را در جریان اعتراض‌های دیروز در آن کشور بازداشت کرده. معترضان دیروز برای 13مین یکشنبه پیهم به جاده‌های بلاروس برآمده، خواهان کنارگیری الکساندر لوکاشنکو از قدرت و برگزاری انتخابات جدید شدند. یک گروه حقوق بشر موسوم به ویاسنا گفته که حدود 800 تن در منسک پایتخت بلاروس و برخی شهرهای دیگر آن کشور بازداشت شدند. به گفته این گروه شماری از افراد دستگیر شده دوباره رها شدند. پیش از این پلیس منسک گفته بود که حدود 10 تن به خاطر آن چه اعمال غیر مجاز خوانده شده بازداشت شدند. اعتراض‌های مردمی در بلاروس در ماه آگوست پس از آن آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو برنده انتخابات آن کشور اعلام شد. اپوزیسیون میگوید که در انتخابات تقلب شده. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. سلام مجدد، باز هم شما را خوش آمدید میگویم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. حال این گزارش را داریم. شماری از زنان تجارت پیشه در شمال افغانستان میگویند که با افزایش ناامنی ها در ولایت های بلخ، سمنگان و جوزجان فعالیت های تجارتیشان صدمه دیده. در این حال اتاق تجارت و صنایع زون شمال میگوید طالبان در بزرگراه های مواصلاتی از اموال وارداتی تاجران باجگیری میکنند. طالبان در این باره چی گفتند؟ مجیب الرحمن حبیبزی گزارش میدهد.
سیما هاشمی یکی از زنان تجارت پیشه در بلخ میگوید که به دلیل ناامنی و طولانی شدن گفتگوهای بی‌نتیجه صلح، فعالیت تجارتی زنان به خصوص در بخش واردات اموال تجارتی از بیرون به داخل کشور متضرر شده است. او به رادیو آزادی گفت که طالبان به خاطر امتیازگیری در گفتگوهای صلح، فعالیت مسلحانه ایشان را در نقاط مختلف کشور افزایش داده و این عمل در کنار بیشتر شدن میزان ناامنی سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در زون شمال شده است.
نو شروع شد. هر روز که تیر میشم ما میبینیم که خشونت ها بیشتر شده شده و فعلا سرمایه ما رو به رکود است و ما در رفت قرار داریم و سرد ها بند است.
خانم هاشمی هرچند به برقراری صلح در افغانستان خوشبین است، اما میگوید که طولانی شدن پروسه مقدماتی مذاکرات صلح در قطر آهسته آهسته باعث ایجاد ناامیدی بین افغانها برای دست یافتن به صلح زودنگام شده. وای گفت اگر گفتگوهای صلح نیز به نتیجه برسد، بیم دارد که بعد از برگشت طالبان به افغانستان و سهم شدن آنها در قدرت، زنان اجازه فعالیت تجارتی را نداشته باشند.
خانم های از اونها و برای کاروبارشان چون اجازه نمیدادن که بیرون از خانه خود کار کنن، یا باید یک مرد پلوی از اون حیث یک محرم باشد تا زن برای و راست موجود است. بخاطر از این که دوری قبر ما
قبل از این طالبان گفتند که حقوق زنان در چوکات اصول اسلامی محفوظ خواهد بود، اما در این رابطه وضاحت ندادند. با این حال نصیر احمد قاسمی مدیر اجرایی اتاقهای تجارت و صنایع شمال میگوید که بیش از 150 زن تجارت پیشه در ولایت‌های بلخ، جوزجان و سمنگان فعالیت دارند که اکثرا فعالیتشان به کالاهای وارداتی متکی است. با گفته او که اکنون به دلیل مشکلات امنیتی و افزایش حملات طالبان میزان واردات و صادرات در شمال کشور کاهش یافته و نیز از انتقالات مواد تجارتی در شهرهای بزرگ طالبان باجگیری می کنند.
در قسمت پرداخت برای مخالفین مسلح از مسیر شهرها اموال تاجر که عبور میکنن، اونا پارچه رسمی امارات اسلامی و تاجر ها میتن برای کسایی که مال انتقال میتن.
پلیس بلخ نیز تایید کرده است که طالبان در مسیر شاهراه‌ها از تاجران باجگیری میکند. اما ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، به رادیو آزادی گفته که این گروه بر اساس احکام شرعی از تجار مالی اخذ میکند. کارخانه‌داران مواد خوراکی در بلخ نیز از ناامنی‌ها و عدم نتیجه بخش بودن تلاش‌ها برای ادامه مذاکرات صلح در قطر متضرر شدند. پرستو بابر کارخانه تولید کیک و کلچه در مزار شریف دارد و میگوید که به خاطر ناامنی نمیتواند به مشتریانش در ولسوالی‌ها تولیدات برای فروش بفرستد.
مدرای ما بود که در مولایت ها و در طرف ها میبوستنن نمیتونیم ببریم، چرا که هیچ درای اعتماد نیستن. خدا نخواسته دموجه یا که موتران باخت میگیرن یا که مواد دموجه ویران میکنن.
پرستو میگوید که منتظر است تا گفتگوهای آغاز شده ای سال در دوحه با نتیجه مثبت به پایان برسد و امید دارد که با برقراری آتش بس در کنار رونق گرفتن سایر فعالیت‌های اجتماعی و اداری، فعالیت تجاری زنان نیز پررنگ خواهد شد. از آغاز مذاکرات صلح در دوحه قطر حدود 2 ماه می‌گذرد، اما تاکنون هر دو طرف موفق به تهیه طرز العمل برای تداوم این گفتگوها نشدند. در عین حال میزان خشونت‌ها در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته و اکثرا به طالبان نسبت داده می‌شود. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدها تماشاچی هر آخر هفته مسابقات سنتی کشتی را در گوشه از شهر فرا تماشا می کنند. در میان جنگ و ناامنی بازی به مردم خوشحالی می بخشد. حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی سر زده به یک میدان ورزشی.
اینجا پارک نای اول شهر فرا است. صدها جوان برای تماشای پهلوانی سنتی آمده. شیخ احمد 60 ساله باشنده ولسوالی بالابلوک فرا 40 سال کشتیگیری کرده. او روزهای جمعه با دو فرزند کشتیگیرش از ولسوالی بالابلوک به پارک نای اول شهر فرا می آید.
کشتی یک بازی حلال است و از پدر برای ما میراث مانده. حکومت این خدمت را برای ما بکند، یک میدان بسازد که جوانان افگار نشوند. بسیار خوشحال میشویم.
هنوز در فرام میدان معیاری برای کشتیگیری ساخته نشده. ورزشکاران در پارک‌های تفریحی شهر فرا مسابقه میکنند. محمد قاسم ورزشکار دیگر با پی نمودن ده‌ها کیلومتر را از ولسوالی پشترود به شهر فرا آمده. قاسم 26 ساله میگوید که این بازی از نیاکانش به او میراث مانده.
من با وزن 73 تا 80 کیلوگرم کشتی میگیرم. کشتی در فرا در روزهای جمعه در فصل زمستان برگزار میشه و همچنان کشتی در روزهای ملی مثل عید، سال نو و روزهای استقلال صورت میگیره.
نبود میدانهای معیاری و همچنان ناامنی از چالش‌های فرارای ورزشکاران است. مسئولان ورزش فرا میگویند که ورزشکاران در هماهنگی با آمریت ورزش مسابقاتشان را راه‌اندازی میکنند. محمد ابراهیم آمر المپیک فرا با رادیو آزادی اما مشکلات را میپذیرد.
یک جمعیت خود سیما با زمین بزینا مشخص کرده و اینجا بزینا آمده است که اینا به نبود سایوان و نبود سایوان زن تقریبا از میکن افغانی بیشتر مصرف دارد. او به وسمانیه.
با وصف مشکلات کشتیگیران فراهی در چند مسابقه بیرون از افغانستان هم اشتراک کرده هند. مثلا پارسال اما این اجرت کشتیگیر محلی با اشتراک در مسابقات کشتیگیری که بین 70 کشور در روسیه راندازه شده بود مقام دوم را نصیب ولایت فرا کرد. ورزشکاران و ورزش دوستان در فرا میگویند در میان خبرهای ناگوار جنگ و ناامنی تماشای بازی های مثل کشتی سنتی بانه کوچک است برای خوشحالی. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تا دقایق دیگر برنامه سرود و سخن پخش می شود. حال فرشته ندا شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کند.
روزنامه 8 صبح در سر مقاله‌اش نوشته است که رهبری جدید آمریکا برای تامین صلح افغانستان دریچه جدید باز می‌کند. سر مقاله نویس نوشته است بدون شک مذاکرات جاری بین افغان‌ها مهم و سرنوشت ساز است. پس باید جو بایدن رهبر جدید آمریکا برای پیشرفت و موفقیت این پروسه کار کند. با باور نویسنده جو بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید بالای طالبان فشار بیاورد تا آتش بس کنند و مذاکرات بین افغانی بدون آنکه خون افغان‌ها ریختانده شود پیش برود. در سر مقاله آمده است بایدن باید از صلحی که بر اساس خواست‌ها استوار باشد و برای همیشه دامنه جنگ را جمع کند حمایت کند. روزنامه هیواد در سر مقاله‌اش روی نتایج انتخابات آمریکا و تاثیر آن بالای وضعیت افغانستان تبصره کرده است. سر مقاله نویس نوشته است جو بایدن رئیس جمهور تازه تعیین شده آمریکا شناخت کافی از مبارزه با تروریسم و افغانستان دارد و امید است که با آمدن او دستاوردهای خوب علیه تروریسم حاصل شود. این در حالی است که روز یکشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه پیام تبریکیش به رئیس جمهور تازه تعیین شده آمریکا نوشته است که در راستای مبارزه با تروریسم و صلح با آمریکا همکاری مشترک